بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید جواد شوبدی 20 اردیبهشت 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آله و اللعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. خب مرحوم آقای بحث این بود که در جایی که شک داریم که حتما باید فعل از خود مخاطب صادر شده باشه یا صدورش از غیر هم کفایت میکنه، مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی چیست. در مقام اول که مقتضای اصل لفظی، شهید صدر فرموده بودن که ما دو تا مسئله داریم. یکی این که این فعل به مکلف استناد داده شده باشه یا استناد داده نشده باشه. نکته دوم این که این فعل آیا از فاعل بالمباشره صادر شده باشه یا صادر نشده باشه. بعد ایشون می‌فرمایند که در این که فعل باید حتماً مستند فاعل باشه و ظهور دلیل این هست که فعل مستند فاعله تردیدی نیست، اما در مورد اینکه حتما هم باید بالمباشره باشه یا صدور به تسبیب هم کفایت میکنه تفصیل قائل میشن. میگن در بعضی موارد نسبت فعل نسبت ماده به اون مخاطب، نسبت فعل به فاعل فقط هست، اینجا تسبیب هم کفایت میکنه. مثل جایی که اغسل المسجد میگه، این اغسل المسجد همین که با واسطه هم غسل مسجد صورت بگیره اغسل المسجد کفایت میکنه. گاهی اوقات نه، نسبت ماده به مخاطب نسبت عرض و محلشه، باید فعل عارض بر این محل هم شده باشه. مثل اشرب الماء، اشرب الماء شارب باید خود مخاطبم باشه، ولی من دیگری رو مجبور بکنم که دیگری آب بخوره اون وجهی نداره. و که اشرب الماء فعل کنه، بنابراین بین ماده ها که انه میخوان فرق بگذارم. این مطلبی که ایشون داره، که البته این مطلب رو آقای حائری تو پاورقی با بیان دیگری همین مطلب رو توضیح داده و با یک نظم دیگری که حالا من اونو فعلا کارش ندارم، خیلی تفاوت جوهری با اصل مطلب نداره، ولی اصل مطلب رو ایشون نپذیرفته. میگه این که وقتی این که ما بگیم فعل شامل حسه تسبیبیه میشه در جایی که بین فاعل و اون عامل یک فاعل مختاری اون ارادش واسطه شده باشه، اینجا لایخلو ان من اینو، اینجا فقط نسبت تسبیب صادقه، نسبت مسببیت صادقه برای مسبب، ولی نسبت اون فعل صادق نیست. و یه قلقلت هایی هم مطرح میکنن، میگن بله گاهی اوقات به تناسبات و که موضوع ما میفهمیم که مثلا هدف از این کار چیه. مثلا اغسل المسجد ما میدونیم هدف طهارت مسجده، اینجا اگر شخص دیگری تطهیر کنه اینجا چون هدف تأمین شده فعل ثابت شده، کما اینکه اگر به سبب دیگر قهری حاصل شده باشه، مثلا باران اومده و مسجد رو تطهیر کرده کفایت میکنه، این بحث دیگری هست. محل بحث ما مفاد خود این اغسل المسجد. خب این بیان و نهایتاً ایشون به این نتیجه میخوان برسن که ایشون میگن الحق و ان هیئت الامر تدل على ضرورت المباشره. خب من ابتدای نکته ای رو عرض بکنم. مرحوم آقای صدر تعبیر میکنه ماده نسبتش به زید گاهی اوقات نسبت فعل به فاعله، گاهی اوقات نسبت عرض به محل هست. خب اصلا این است که مثلا اقسل المسجد ماده ما چیه؟ ماده ما شستنه یا شسته شدنه؟ شستنه یا شسته شدنه؟ اون حالا به تناسب اینجا من یه مطلبی رو عرض بکنم. اون اینه که یه تعبیری در بحث مصدر و اسم مصدر دارن و به نظر میرسه که تو همون بحث لازره رو این هم تو فرمایشات آقای سیستانی هم هست، ما اونجا این مطلب رو بعضی وقتا میگن که نه اسم مصدر رو حاصل مصدر گرفتن، حاصل مصدر گرفتن. و اسم مصدر رو متقوم به اون مفعول گرفتن، مثلا ضرر به معنای آسیب دیدن اسم مصدر گرفتن، آسیب گفتن آسیب چیزی هست که قوامش به اون شخصی هست که ضرر میبیند، ولی آسیب زدن قوامش به اون فاعله. ما اونجا این مطلب رو ذکر میکردیم که نه، ما یک آسیب زدن داریم یک آسیب دیدن داریم، هم آسیب زدن هم آسیب دیدن هر دوشون مصدره، ولی یک مصدری هست که مسب به این مصدر فاعله، یک مصدری هست که مسب بهش اون محل معروض فعل هست قابل آسیب دیدن. و اینها رو اسم مصدر اینها نیست، ما توضیح میدادیم که ما در واقع سه جور اسم مصدر داریم، سه جور اسم مصدر داریم در مثلا کلمه همین آسیب دیدن. یکی آسیب زده، آسیب زنی، آسیب بینی و آسیب، و اینا با هم دیگه فرق داره و اینها. حالا من از اون بحثای مفتر و اسم مفتر و تفاوتاشون در میگذرم. علی ای تقدیر ما دو جور مصدر داریم، یکی آسیب زدن یکی آسیب دیدن. در بحث اقفل المسجد هم ما یک پاک کردن داریم، مثلا تهر المسجد شما در نظر بگیرید، یک پاک کردن مسجد داریم یک پاک شدن مسجد داریم. پاک کردن مسجد خب وصف این پاک کننده است، پاک شدن مسجد وصف مسجده. اینکه آقای صدر می‌فرماید قصل عرض مسجده، قصل به معنای پاک کردن عرض مسجد نیست، قصل به معنای پاک شدن عرض مسجد هست، پاک شدن عرض مسجد هست. حالا تر به جای من کلمه تحر رو تعبیر بکنم که روشن‌تر باشه، تطهیر به معنای پاک کردن عرض مسجد نیست، تطهیر به معنای پاک شدن عرض مسجد هست، ولی معنای تطهیر این نیست. و این که اینجوری ما نگاه بحث رو مطرح کنیم و اینها مطرح نیست. با این نگاه اگر به مطلب نگاه کنیم، اینجور تقسیم بندی که ایشون میگن ماده نسبتش به زید، به مخاطب، گاهی اوقات نسبت فعل به فاعل، گاهی اوقات نسبت عرب به محل، این گونه ای که ایشون بحث رو طرح کرده، این اصلا وجهی نداره که یک خلطی شده بین مصدر معلومی و مصدر مجهولی. بفرمایید خلط شده بین مصدر باب ثلاثی مجرد متابعه‌ای و مصدر اون. مثلا ما میگیم که علمت زیدن باب تفعیلش میشه تعلم زیدون، علمه مصدری که داره تعلیمه، تعلیم عرض معلمه نه عرض اون شخصی که متعلم باشه. اون چیزی که عرض متعلمه تعلمه و بین تعلم و تعلیم فرقه. عرض کردم اینجا در واقع حالا اون چیزی عرض اون محل هست که حالا یا مصدر مجهولی بگیریم، قفله، قسله بگیم، قسله، خب قسله، مصدر قسله عارض بر مسجد میشه، یا انقسله بگیم، انقسال عارض بر مسجد میشه، قسله به معنای مصدر مجهول هم عارض بر مسجد میشه، ولی قسل به معنای مصدر معلومی ثلاث مجرد اون عارض بر فاعل میشه. این تقسیم بندی که ایشون به این نگاه مطرح کردن اصلا تقسیم بندی درستی نیست، که همین مطلبی که آقای حائری در واقع در حاشیه نگاه مطرح کردن، با این نگاه حق با آقای حائریه. ولی اصل مطلب به گونه دیگری هست. اصل مطلب رو یه نکته این وسط وجود داشته، بعضی مطالب هست که اونها رو در کلام آقای صدر بهش توجه شده، یعنی تو کلام آقای حائری بهش پرداخته نشده. من فکر میکنم برای روشن شدن بیشتر این مطلب باید یه مقدار مثالها رو بیشتر کرد. یک دو تا مثال محدود وقتی شما ذکر میکنید بحث محدودیت پیدا میکنه. مرحوم آقای سعد تو تقریرات آقای هاشمی یک مثال دیگری رو هم اینجا ضمیمه میکنن. اون مثال دیگر رو اینکه نسبتش به فاعل ماده، گاهی اوقات نسبتش به فاعل، نسبت فعل به فاعل است، نه نسبت عرض به محل، علاوه بر اقسل المسجد یه مثال دیگری میزنن. اون مثال تنوع بیشتری داره. ایشون میگه او ابن مسجدن. کنه وقتی ما میگیم ابن مسجدن، کسی که بانی میشه، مسجدی رو میسازه، پول میده و با پول او مسجد ساخته میشه، این به اون بانی نسبت داده میشه. اصلا کلمه بانی رو هم که ما تعبیر میکنیم اصلش ظاهرا از بنای مسجد گرفته شده. بانی اصلا در مورد چیزا میگن مثلا بانی داره یا بانی نداره، چون روایت های تأکید شده برای این که من بنا مسجدن که مفحص غلاطن، که مفحص غلاطن، من این همش اینا رو قاطی میکنم، دیدم توی مسجد اون موقع که مسجد حرم چیز حرم سراغ موزه داشت و اینها، یه در ورودی داشت نوشته بود من بنا مسجدن که محفظ قناتن، محفظ یعنی محل حفظه، مفحص یعنی لانه و فوسه یعنی لانه، بعد به تقدیم فه رو اونجا زده بود و خب دیگه تعمیراتی که شد و اینا دیگه اونا برداشته شد و اون به هر حال تأکید شده که اگر یک مسجد خیلی کوچکی هم شخص بسازه چقدر ثواب داره و اینها، همین باعث شده اشخاص ترغیب بشن برای ساخت مساجد. این ساخت مساجد مراد این نیست که بنا باشی، همین که شما پول میدید و یک کسی دیگه میاد بانی میشه، اون نسبتش به پول دهنده اقوا اصلا نسبتش به اون بنا، ممکن اصلا بنا به اون نسبت داده نشه و اون بانی رو فقط اون پول دهنده ما قرار بدیم و اون بندارم که نه کلم یکون فرض کنیم و اینها. این ابن مسجدن با اقصر المسجد فرق داره. من تو جلسه قبل عرض کردم که ما مثالهای مختلف رو باید ببینیم. یه موقعی ما مطرح میکنیم مثلا در حج، در حج یک طواف داریم، یک نماز طواف داریم، یه رمی داریم، مثلا یه وقوف به عرفات و این چیزا داریم، در یک هم قربانی داریم، این فعل‌های مختلفی که در حج داریم. خب وقوف به عرفات رو در نظر بگیرید. وقوف به عرفات شخص باید خودش اونجا باشه. وقوف یعنی التواجد فی عرفات، این که من دیگری رو عرض کنم تحریک بکنم که او در عرفات باشد. او ربطی به این نداره که صرف نمی کند که من وقفت به عرفات، روشنه، چون اون فعلی که هست این که من در عرفات باید باشم، این دقیقا همون عرض به محلی که هست که آقای سعد مطرح میکنه. من حالا چون بودن در عرفات مطرح هست، من حتی ممکنه یک کسی من رو بیاره اجبارا، ولی یه بحثی اینجا هست، اگر من کاری بکنم که دیگری من رو به زور در عرفات نگه داره، به من گفتن یک ساعت در این جا باش، من احساس میکنم که خودم خلاصه ممکنه فرار کنم و اینها، به یکی میگم که منو دستام به چیز کن، دستام ببند تا من در اینجا باشن نتونم خارجشم. وقوف عرفات هم اینجوری ما چون در نظر بگیرید که چون کسی که وارد وقوف عرفات میشه دیگه تا غروب نباید خارج بشه. من آیا اگر من احتمال میدم که اگر وارد عرفات بشوم ممکنه کاری برام پیش بیاد، انگیزهی پیش بیاد تا غروب نمونم، به یه نفر میگم دست من اینجا قفل بزن که من امکان بیرون رفتن نداشته باشم، امکان بیرون رفتن نداشته باشم که اینجا مثلا زندانی باشم. آیا یک مرتبهش این بحث عدم اختیاره؟ حالا این بحثی هست که تو بحث‌های آینده باید بهش بپردازیم. حالا ای تقدیر من وقوف در عرفات اینجا پیدا کردم ولو به وسیله دیگری، یعنی دیگری کاری کرده است که من یک ساعت وقوف به عرفاتم صادق شده به توصیت الجاء غیر، ولو اون الجاء غیر هم ممکنه من سبب شم، من کاری بکنم که دیگری منو مجبور کنه برای موندن به اینجا. این یه مرحله است، ولی به هر حال باید من در عرفات بمانم، حاجی در عرفات بمانه، ملجع یعنی دیگری بماند، اون فایده ندارد. این یه مرحله که فعل باید از من سر بزنه، وقوف در عرفات. حالا اختیاری بودن و غیر اختیاری بودن و بحث دیگری است که در بحث آینده باید بهش بپردازیم. یه مرحله بعدی این هست که من اختیاری منه، یعنی من از من داره سر میزنه، ولی یک کمکی هم من دارم، کمک به این معنا طواف. طواف یه موقعی من خودم به تنهایی طواف میکنم، پیاده طواف میکنم، یه موقع سواره طواف میکنم. از ادله استفاده میشه که سواره طواف کردن هم جایزه، سواره طواف کردن هم جایزه. این در واقع طافه سیغ میکنه، ولو یک مساعدی من حیوان او ویلچرن اینجا کمک من بکنه برای اینکه این طواف رو من انجام بدم، ولی فعل من هست و این شکلی. البته فرق است بین اینکه دیگری اختیار ویلچر رو داشته باشه یا اینکه من خودم با اختیار خودم ویلچر رو حرکت میدم. حیوان اینجا وجود داره که من این حیوان رو در اختیار من هست. البته یه مقداری عدم اختیار در هر دو مرحله هست، چون ویلچر رو که حرکت میدید دیگه نمیتونید همون لحظه که توقف کنید، یه مقداری عدم اختیار یعنی اختیارش حدوثیه، بقای اختیار در تمام آنات وجود نداره. ولی خب همون مقدارهایی که من با اختیار خودم سوار میشم و هر زمانم بخوام میتونم این اسب رو ولو با یه مقداری فاصله چیت کنم در اختیار خودم بگیرم، همین مقدار کافی است برای اینکه صدق طافه بکنم. اینم یه جور. در طواف عرض کردم که ما از ادله استفاده میشه که اون طوافی که واجب هست طواف من هست، ولو بر مرکب، حالا حیوان باشه یا یک ویلچر باشه، یعنی اون مرکب من خودش موجود جاندار باشه یا موجود بیجان باشه که ویلچر باشه، هر دو اینها طافه صدق میکنه. مرحله بعد طواف، طواف عرض کنم طواف دادنه، طافه به هست که اون مرحله دومه. یکی هم طافه انهه، طافه. هر دوی اینها، طوافی که از طرف من داده میشود یا طواف دادن من خارج از مدلول اولیه طوافه. خب اینم اینجور. اما یه چیز دیگه داریم، مثلا رمی داریم. رمی هم تا حدود شبیه طوافه، چون من ممکنه با دست خودم رمی کنم، ممکنه تیرکمون بگیرم که با تیرکمون رمی بکنم. ادله اقتضا نمی کنه که من میخوام رمی بکنم، حتما با دست خودم باید با تیرکمونم بخوام بزنم رمی صدق میکنه و درست هم هست. لازم نیست که حتما با به اصطلاح دست خودم باشه، حالا ممکنه استحبابی داشته باشه ولی وجوبی نداره. اینم یه جور. یه جور سومی اینجا داریم، بحث قربانیه. در قربانی، قربانی چند جور میشه انجام بشه. یکی این که یه نفر بره مثلا یه گوسفند رو به نیت این که گوسفندی که هیچ گونه نسبتی با من نداشته باشه، اون که کفایت نمی کنه که خب واضحه. یه جور این هست که یه نفر بره بدون این که من بهش گفته باشم ولی به نیت من بکشد، به نیت من بکشد، این طبق قاعده باید کفایت نکنه، کما اینکه در رمی هم طبق قاعده باید کفایت نکنه. البته در مورد رمی در بعضی صورتش حاجاها میفرمایند که دیگری هم رمی بکنه کفایت میکنه. از بعضی از ادله ایشون این رو استظهار کردن که در رمی همین که از طرف رامی هفتمین سنگ زده بشه، تو بعضی روایات هست که شخصی مثلا توجه نداشته، خودش مثلا رمیشو غلط انجام داده، میگه دیگری از طرف اون رمی بکنه، همین کافی دونسته برای اینکه اون رمیش صحیح باشه. خب اینا نیاز به ادله خاصه داره که رمی عن الرامی، رمی عن الحاجی کفایت از دستور ارم الحجره بکنه. در مورد قربانی هم اینکه یک کسی الان خیلی، یکی از مشکلات گاهی قد این هست که مثلا پول از طرف گرفته یا اصلا پول هم نگرفته، میره از طرف او یک گوسفند قربانی میکنه بدون اینکه اولش اصلا نیتیت کرده باشه، نیابت گرفته باشه و اینها، یکی از مکافات ها این هست. یه صورت اینکه صرفاً به نیابت از او دیگر، به نیابت از حاجی دیگری قربانی بکند بدون اینکه حاجی در سلسله علل او واقع شده باشد، نه توکیل، نه اذن، نه اجازه، چی اون این کفایت نکردنش خیلی شاید واضح باشه. جور دیگه این هست که نه، دیگری به دستور من قربانی میکند، من در حالا یا وکالت به توکیل من قربانی میکند. خب این هم تقریبا همه میگن صحیحه. صحبت در این هست که چه فرقی هست بین مثلا وقوف در عرفات که من اگر دیگری رو متوقف کنم در عرفات، این امر قفل عرفات صرف نمی کنه، ولی یا دیگری رو طائف قرار بدم امر توفل بیت صدق نمی کنه، ولی اگر دیگری رو ذابح قربانی قرار بدم امر اذبح الحد صدق می کنه. اینا وجدانن همینا با هم دیگه فرق داره. به نظر می رسه که اینها ارتباط اون ماده با فعل مختلفه. این که آقای حائری می فرماید که لازمه حتما بالمباشره صادر بشه، اینجور نیست. ارتباطات عرض کردم تو جلسه قبل آقایون تو بحث معانی بیان گفتن بن الامیر المدینه مجاز عقلیف، بنا به بنا نسبت داده میشه، نه به اون امیری که دستور میدهد که بنا شهر را بسازد. این مجاز عقلیه. خب ما عرض کردیم این که حالا مجاز هست یا حقیقت هست خیلی مهم نیست، مهم این است که آیا ظهور بنا زیدون المدینته، ظهور این مطلب این هست که بنا هست یا همینی که آمر به بنا هم باشه بنا صدق میکنه. من بنا مسجدن که مفحص قطاتن، آیا به بنا صادقه یا کسی که با دادن پول بنا رو به ساخت این مسجد وادار میکنه و از او میخواد که در مقابل پولی که من میدم این مسجد رو بسازه؟ اینها کدوم یکیه؟ به نظر میرسه که اینا ماده با ماده فرق داره و تناسبات و حکم و موضوع تعیین کننده هست. تناسب حکم موضوع به این معنی، حالا غلبه فرض کنید که معمولا وقتی یک پادشاهی میگن یک شهر رو ساخت، خودش که مشغول این کار نمیشه، غالبا به وسیله امر کردن اینی که اون عاملین مستقیم این عمل رو انجام بدن، پادشاه اراده خودش رو مجرا می دارد و به جریان می گذارد و همین کافیه باعث شده که همین بنا، بنا الامیر المسجده صدق کنه. البته بعضی وقتا دیدم خدا رحمت کنه مرحومای بروجردی رو تابلوی زده بودن این مسجد حسب الامر آیت الله عظمه بروجردی ساخته شد، احتیاط کردن نگفتن این مسجد آقای بروجردی ساخته که تا اشخاص خیال نکنن که آقای بروجردی استانبولی دست گرفته رو شونش گذاشته و مشغول مالکشی توی مسجد بوده. حالا اون حالا شوخیشه، یعنی در واقع یک نوع خواستن تصریح کنن که رابطه چیز چه شکلی بوده. عرض کنم خدمت شما، بنابراین من تصورم این هست که قربانی رو هیچ وقت شخص به طور طبیعی خودش قربانی نمی کنه. اگه به شما میگن که بچت وقتی مشکلی پیدا کرد بیمار شد خون بریز برای اینکه مشکل بچت برطرف بشه امثال اینو خون بریز، معنیش این نیست که خودتو اون قرصر قربانی رو چیز کن، چون خارجن، یعنی هر فعل با فعل دیگه فرق داره. ما اینها رو یعنی در واقع، ولی اون مثال اقفل المسجدی که آقای سعد زده و اون نمیدونم نسبت فعل به فاعل و اونجور تقسیم بندی هایی که ایشون کرده تقسیم بندی درستی نیست، از اون جهت حق با آقای حائری هست. ولی این که همیشه ظهور دلیل در این باشه که بالمباشره باید سر بزنه، این درست نیست. ولو مجاز هم باشه، از که مجاز بودن خیلی مهم نیست، حالا مجاز میدونید حقیقت میدونید، مهم این است که ظهور دلیل آیا در به اصطلاح هیئت مباشری در حصه مباشری هست؟ نه، فعل با فعل فرق داره. اگر فرض کنید گفتیم که قفل الموقف، این ظاهرش اینه که خود شخص، اولا اون نکته ای هم که ایشون میگه که گاهی قد عرض هست، باید خود شخص قفل الموقف، یعنی من باید به موقف قیام کنم، درستم هست اون باید من، ولی اقفل المسجد اون اینجوری تعبیر بکنیم، همیشه خیلی وقتا از یک فعل یک حاصلی حاصل میشه، یک نتیجه حاصل میشه. گاهی قد نه تعبیر نکنید ماده نسبتش به مخاطب به چه شکلیه، اون نتیجه‌ای که از فعل انتظار میره، گاهی قد اون نتیجه عرض فاعله، گاهی قد عرض محله. اگر عرض فاعل باشه خب حتما باید اون فاعل به اون نتیجه متصف باشه، مثل اشرب الماء باید شارب باشه، ولی من کاری کنم که دیگر آب بخوره نمیگن اشرب الماء. ولی بعضی چیزا هست لازم عرض من نیست، من بنا مسجدم لازم نیست من بانی و به معنی بنا باشم، دیگری هم باشه کفایت میکنه. اونجایی هم که عرض من هست مثل تافه امثال اینها، اونجا هم عرض کنم خدمت شما فعل با فعل فرق داره. میخوام عرض بکنم ما یه قانون کلی به نظر میرسه نداشته باشیم که اصل نمیدونم مباشرت هست یا اصل مباشرت نیست، اینا این قانون کلی صحیح نیست. یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته هست که تو پاورقی آقای حائری اشاره شده، اون نکته رو من فردا بیشتر در موردش توضیح میدم. همه این حرف ها در این که اگر بدون سببیت من اون فعل تحقق پیدا کنه صدق نمی کنه اون فعل، شکی نیست. مثلا عرض کردم در مثال رحمی این که دیگری از جان ولی از جانب من رحمی کنه دستور ارمه امتثال نشده، شکی نیست، ولی ممکنه کفایت کنه. این کفایت کردنش نیاز به یک تحلیلی داره که این رو من فردا در موردش توضیح خواهم داد و بعدم تو بحث به نظر میرسه که اینجا بیشتر تناسب به موضوع یعنی قائمه و این تناسب به موضوع هم از غلبه نحوه صدور فعل از فاعل ناشی میشه، اینکه این فعل نسبت به فاعل آیا معمولاً مباشریه یا معمولا واسطه میخوره، امثال اینو عرض کردم. قربانی کردن چون معمولا خود افراد قربانی نمی کنن، اگر گفتن از بهل حد معناش اینه که ولو به تصویب، ولو بالاذن، ولو به توکیل، ولی گفتن توف بالبیت یعنی خودت طواف کن، خودت طواف کن، ولو طواف کردنت به وسیله مرکب باشه اون یه بحث دیگه است. بازم اونم ممکنه اگر گفتن از اینجا تا اونجا مثلا برو، اینا بحث چیزهاش فرق داره. یعنی حتی من این میگم اگر توف بالبیت، اگر این نبود که پیغمبر با شطور طواف کرده بود، ممکن بود بگیم توف بالبیت ذاتاً ظهور در مثلا پیاده رفتن داشته باشه. اینا مورد با مورد فرق داره، خصوصیات موارد فرق داره و اینها هست که اینها به عنوان قرائن متصله ظهور کلام، کلام رو روشن میکنن. لکاتی داره که درس بعد ادامهش رو عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.